علاءالدین قونیه ذی‌الحجه 643.
یادم نمی آید که هیچ وقت اینقدر خجالت کشیده باشم. انگار ماها همکاری پدرم با آدمی زندیق کم مایه خجالتم بوده، حالا هم نوبت رسیده به موسیقی و رقص. پدرم چطور توانست جلوی چشم مردم خودش را کوچک کند؟ تازه همه می گفتند میان تماشاچی ها در قسمت زنانه روسپی معروف هم نشسته بوده. می گویند نشانده ی شمس است. این دیگر چه جور شریست؟ لابد باقی عمرمان را هم باید بنشینیم و کثافتکاری های شمس را تمیز کنیم. امشب که نشسته بودم و به این چیزها فکر می کردم، اولین بار در عمرم آرزو کردم ای کاش در خانواده ای دیگر به دنیا آمده بودم. من که افتخار می کردم به این که پسر همچو پدری هستم، الان می سوزم از این که چرا فرزند کس دیگری نیستم. این آیین به نظر من از آن رقاصی های مبتذل بود که به هیچ وجه شایسته ی عالم بزرگی مثل پدر من نیست. اما اتفاقاتی که بعد از سماع اصلی افتاد مو به تنم راست کرد. این شمس بیار و درد چطور جرأت می کند یکی از ارکان حکومت را تحقیر کند؟ یک نان بخورد، 100 تا نان بدهد به گدا و خدا را شکر کند که کیخسرو دستور نداد دستگیرش کنند و دارش بزنند. وقتی دیدم شیخ یاسین و شاگردهایش پشت سر کیخسرو دارند بیرون می روند، من هم به آنها ملحق شدم. دوست ندارم اهالی فکر کنند طرف شمس را گرفتم. باید همه بدانند برخلاف برادر بزرگم عروسک خیمه شب‌بازی پدرم نیستم. آن شب به خانه بر نگشتم. با چند تا از دوستهایم در خانه ارشاد ماندیم. تا صبح نشستیم و درباره ماجراهای آن روز صحبت کردیم. ارشاد با آن صدای تو دماغیش می گفت
این یارو بدجوری پدرتو تحت تأثیر قرار داده. میگم مدتی روسپی رو توی خونتون مخفی کرده. تو هم نتونستی حرفی به ما بزنی. این چه آشفته بازاری علاءالدین؟ تو باید این لکه یه ننگو پاک کنی.
این حرفا رو که می شنیدم می خواستم از خجالت آب بشوم و بروم توی زمین. وضعیت معلوم بود. شمس مصیبتی بود که بر سر خانواده من آمده بود. آن شب تصمیمی مشترک گرفتیم. شمس تبریزی یا باید شترش را همان جایی که ما میگوییم بخواباند یا اینکه از این دیار برود. یا با زبان خوش میرفت یا با زور. فردای آن روز به خانه برگشتم تا مرد و مردانه با شمس حرف بزنم. مصمم بودم. دیدم تک و تنها توی حیاط نشسته. داشت نمی‌زد، سرش خمیده، چشمهایش بسته، پشتش به من بود. در موسیقی غرق شده بود و ملتفت آمدنم نشده بود. مثل موش آرام و بی صدا از پشت نزدیک شدم. گفتم تا فرصت به دستم افتاده دشمنم را بهتر بشناسم. کمی بعد موسیقی به پایان رسید. شمع سرش را بلند کرد. طوری که انگار با خودش حرف بزند گفت سلام علاءالدین، دنبال من میگشتی؟ حرفی نزدم. چون میدانستم پشت درهای بسته را هم میتواند ببیند، به نظرم تعجب آور نیامد که پس کله اش هم چشم داشته باشد. شمس صورتش را به طرف من گرفت و در کمال پختگی پرسید آیین دیروز به نظرت چطور بود؟ پسندیدی؟ گفتم اصلا نپسندیدم. رقاص بازی بود. بیا بازی را بگذاریم کنار. باشد؟ از تو هیچ خوشم نمی آید. اجازه نمی دهم بیش از این اعتبار پدرم را لکه دار کنی. شمس نی را آهسته کناری گذاشت. گفت پس مسئله این است. اگر اعتبار پدرت لکه دار شود، دیگر کسی به تو به چشم پسر عالمی محترم نگاه نمی کند و امتیازات خاصی که در جامعه داری از دست می رود. نگران این هستی؟ چه اهمیتی دارد مردم چه فکری می کنند؟ برای اینکه اجازه ندهم پا روی رگ اعصابم بگذارد، خود را به نفهمیدن زدم. اما باز هم طول کشید تا آرام شوم. گفتم دیگر برو از اینجا. برو تا آرامش پیدا کنیم. قبل از آمدنت خیلی خوب بودیم. پدرم عالمی معتبر بود و پدری خوب. شما دو نفر هیچ وجه مشترکی ندارید. ابروهای شمس در هم رفت. آهی عمیق کشید. یک دفعه به نظرم شکننده رسید. می توانستم با یک مشت محکم یا با کوبیدن سنگ به کلش جانش را بگیرم. آرزوی کشتنش چنان بر قلبم چنگ انداخت که نتوانستم به صورتش نگاه کنم. مجبور شدم نگاهم را بدوزم. دوباره که نگاهش کردم دیدم شمس طور غریبی براندازم می کند. انگار فکرم را خوانده بود. یک دفعه موهای تنم سیخ شد. انگار در یک لحظه هزاران سوزن به تنم فرو رفت. زانوهایم سست شد. کاسه ی زانوانم شل شد. انگار دیگر نمیخواستند بار تنم را بکشند. حتما جادویی در کار بود. یادم رفته بود شمس جادوگری هم میداند. نکند فهمیده میخواهم آسیبی به او برسانم و حالاست که بکشدم. شمس یک دفعه گفت: چقدر از من میترسی علاءالدین؟ حیف. میدانی مرا یاد چه کسی میاندازی؟ شاگرد لوچ. گفتم: چی داری میگویی؟ گفت: دارم داستان میگویم. داستان دوست داری؟ گفتم: آنقدر وقت ندارم که سرم را به اینجور چرت و پرت ها گرم کنم. شمس لبهایش را جمع کرد. گفت: انسانی که برای داستان وقت ندارد برای خواندن کتاب کائنات هم وقت نخواهد داشت. بهترین داستان ها را خدا می نویسد. مگر نمی دانی؟ و بی آن که منتظر جوابم بماند این داستان را تعریف کرد. در زمانهای دور استادی زندگی می کرد که شاگردی اخمو داشت. این شاگرد لوچ هم بود. یعنی همه چیزها را دوتا می دید. روزی استاد به شاگردش می گوید: برو از پستو یک شیشه عسل بیاور. شاگرد می رود اما دست خالی بر می گردد و می گوید: اما استا، توی پستو دوتا شیشه عسل هست. نفهمیدم کدام یکی را بیاورم. استاد که به اخلاق شاگردش وارد بود می گوید: برو یکی از آن شیشه ها را بشکن و آن یکی را بردار و بیاور. باشد؟ افسوس که شاگرد ابله حکمت این کلام را در نیافت. جلدی به پستو رفت و یکی از شیشه ها را شکست. اما چشمت روز بعد نبیند. دید که شیشه دیگر هم با شیشه اول شکسته. پرخاش کنان گفتم: منظورت چیست؟ نمیخواستم جلوی شمس عصبانی بشوم و ضعف نشان بدهم، اما نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. گفتم: آره بابا، تو هم با این داستانهای صد تا یک غازت. نمیتوانی توی عمرت یک بار هم که شده لقمه را دور سرت نچرخانی و حرفت را واضح بزنی؟ شمس گفت: حرفم که خیلی واضح است. تو هم عین شاگرد لوش هر جا که نگاه میکنی دویی میبینی. من و پدرت یکی هستیم. اگر مرا بشکنی او را هم شکسته ای. نمیفهمی علاءالدین؟ گفتم: هیچ چیز مشترکی با پدرم نداری و من با شکستن دومی شیشه، شیشه اول را هم از اسارت نجات میدهم. دلم چنان پر از کینه بود که حتی به این فکر نکردم که حرفهای ممکن است چه زخمهایی بزند.